بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 42، حضرت قدوس پاک روح، قدس، قدیس، مقدس، قدوس، اقدس المقدسین. صفحه 399 یا قدوس. 1. تقریبا همه مترجمین و مفسرین قدوس را تعبیر به پاکی نمودند و لذا مترادف سبوح قرار دادند، حالان که هیچ یک از کلمات بی پایان خداوند را ترادف و همتایی نیست تا چه رسد به اسماء حسنا. 2. قدوس نیز همچون اسماء ذات مطلقش در قرآن کریم بیش از یکی دو بار نیامده است، بلذا در جستجوی توصیفی از بطن آیات تقریبا کاری محال است، هرچند که شرح همه اسمایش جز از منظر عرفان نفس ممکن نبوده است، چرا که اسمایش را درست به همین دلیل در فطرت ما نهاده است تا از طریق وجود خیش او را بشناسیم. و اصلا یگانه بودن فطرت انسان و فطرت خدا به دلیل همین اسما است، یعنی اسما الهی اسما انسانی نیز هست، ولذا از طریق این اسماست که خود خدایی را و خدای وجودی را می شناسیم که وجودش را برای انسان آشکار کرده است، یعنی در انسانیت رخ نموده است. 3. اتفاقا نه تنها قدوس مترادف سبوح نیست، بلکه به ضدش نیز نزدیکتر است، همانطور که اسماء ذات مطلقش که بیان یگانگی مطلق اوست برای ادراک بشری از دادی ترین معانی را آشکار می کنند. 4. پس اگر سبوح که بیانگر تسبیح شدگی مطلق خدا از عالم صفات و مخلوقات است که غایتش او را در نظر ما نیست و نابود می دارد، ولی در عوض قدوس این تنزیه مطلق و نیست کننده را مطلقاً جبران می کند، زیرا قدوس بیانگر زیبایی مطلق صورت و جمال حق است که از یکایک خلقش آشکار است، زیرا جمیل به معنای زیبا و زیبایی نیست، بلکه به معنای صاحب جمال بودن است. پس قدوس به معنای سبوحیت صورت و جمال ذات خداست که از عالم و آدم رخ نموده است، همانطور که روح القدس در نزول و ظهورش بر پیامبران به صورت انسان است. پس قدوسیت روح جمال انسانی آن است که به اسم جبرئیل بر حضرت مریم علیه السلام یا رسول خاتم ظهور نموده است. 5. اگر بخواهیم در قرآن کریم برای این استدلال خود نشانی بیابیم، باید گفت که همه کاربردهای ریشه قدس در قرآن بیان جمادی دارند، مثل روح القدس که بر هر یک از انبیا و اولیایش نازل شده به صورت جمال بوده است، آن هم جمال انسانی، و نیز این که چند بار هم از سرزمین مقدس در قرآن سخن رفته است که این هم مکانیت جغرافیایی دارد. علاوه بر این که هر دو مورد اسم قدوس به عنوان اسم خداوند در قرآن به همراه اسم ملک است به معنای سلطان یا پادشاه، الملک القدوس، و پادشاه فاقد صورت و جمال هم ممکن نیست. تسبیح می کنند ملک قدوس عزیز حکیم را، هر آنچه در زمین و آسمان هاست. پس می بینیم تسبیح و اسم سبوح نیز در خدمت قدوس است. پس قدوس منزلتی برتر دارد، یعنی ذاتی تر است، در حالی که تسبیح خداوند یعنی اسم سبوح در جای جای قرآن کریم جاریست، یعنی از فراوانترین اسماء حق است که اتفاقا جملگی در خدمت تسبیح قدوسیت اوست، یعنی جمال آشکارش از عالم و آدم. و به همین دلیل است که هیچ یک از صور اشیا از منظر نگاه دهری بشر هیچ شباهتی به جمال قدوسیش ندارند، هرچند که جمال قدوسش متجلی از همین اشیاء دهری است و اصلا عین آن است، که این بستگی به نگاه انسان دارد که کاملترین آن را علی مرتضی داراست که می فرماید: بر هر چه می نگرم نخست خدای را می بینم و سپس آن چیز را. یعنی هر شیئی از منظر انسان تسبیح کننده حق جمال قدوس پروردگار است. و اینک بهتر در می یابیم که چرا در کلام امامان همواره سبوح مقدم بر قدوس است. سبوح و قدوس. شش، پس باید گفت که جهان هستی و طبیعت و کل کائنات همان حضرت قدوس است که خود جهان هستی با یکایک اشیایش بلا وقفه مشغول تسبیح جمال قدسی او هستند و این تسبیح حجاب ظلمانی و دهری چشمان ناپاک است که او را در مخلوقاتش نمی بینند. به بیان دیگر خود پاکی و زیبایی مطلق اوست که چشمان ناپاک و بدبین را نابینا می کند. پس در حقیقت خود تسبیح و تقدیس کننده خیش است در ذاتش. 7. به یاد آوریم در ماجرای خلقت آدم در قرآن کریم ملائک با اعتراض گفتند: پروردگارا، ما خود همواره تو را تسبیح و تقدیس نموده ایم، پس چه نیازی به خلق این خلیفه است که گذشته و آیندهش جز شرارت و خونریزی نیست؟ که خداوند در پاسخ می فرماید: چیزی است که شما نمی فهمید. از جمله رازی که ملائک درک نمی کردند این بود که خداوند در تدارک تسبیح و تقدیس برتری از خود بود در وجود خلیفه‌اش انسان، زیرا مطلق تسبیح و تقدیس جمال و صفات در عشق ممکن می شود که همان واقعی خلافت است، هرچند که اکثر آدمیان از این عشق خداوند دچار اشد استکبار و خودپرستی و کفر و فسق می شوند، ولی آنگاه که یک نفر هم حق این عشق را ادا می کند، خدایش را راضی و خوشنود می سازد تا آن حد که کل هستی بیکرانه اش را به او می بخشد و به او امکان بدعت و شفاعت و آفرینش برتری را می دهد که در آن تسبیح و تقدیس خداوند به حدی می رسد که خدای را عاشق بر خود می سازد. خودی که هموست. 8. پس انسان به ذات مظهر مطلق سبوحیت و قدوسیت خداوند است، آن هم به جمال خیشتن، که این دین احسن است و دین اصالت حسن و زیبایی. چه دینی زیباتر از آن است که روی خود را تسلیم روی خدا کنید و کسی زیباست که پیروی کرد دین ابراهیم حنیف را. سوره نساء. و می دانیم که ابراهیم علیه السلام جمال همسر و فرزند محبوبش را قربانی جمال قدوس پروردگار کرد، یعنی بنیاد خودپرستی نژادی و پرستش همسر و فرزند را از خود برکند. 9. پس بدان که پرستش خداوند به زیبایی مطلقش همان پرستش ملک القدوس است و این پاکترین یعنی سبوحی ترین پرستش خداست که همان پرستش ابراهیمی و محمدی است، همانطور که در دین محمد همه مسلمانان بر جمالش باید صلات کنند. پس دین آخر الزمان دین قدوسی است و لذا دین احسن است و دین محسنین، که پیروانش تحت ولایت علی علیه السلام موفق به این پرستش می شوند، زیرا علی نخستین مسلمانی است که دین خود را در خود قدوسی نموده است و لذا در هر چیزی ملک القدوس را می‌بیند و خود مظهر ملک القدوس است در عالم عرض و همه مخلصان او در ولایتش و این یک ادعای شهودی است. ده پس بدان که صلات بر جمال قدوسی علیین و اطاعت بیچون و چرا از آنان صراط المستقیم آیین ابراهیم حنیف است در دین رحمت للعالمین تا این حد آسان گردیده است و این راه و رسم تسبیح مطلق است که برای پاک شدن از هر ناپاکی و ظلمات است تا سرحد محرم شدن با جمال سبوحی و قدوسی خود. یازده پس قدوس و قدوسیت خداوند همان سبوحیت جمال است، سبوح جمیل. و عارفان واصل در سنت علوی خود همواره در هر شهودی از تجلیات پروردگارشان جمال سبوحی پروردگار را دیدار می کنند، یعنی ملک القدوس را در دو تجلی هیه و خوبه که حاصل ذوالجلال و ذوالجلال است که همان تجلی آدم حوایی کلمت الله است. دوازده فرق روح الامین و روح القدس نیز این است که روح الامین فقط القای قلبی امر حق است ولی روح القدس لقای جمالی است، همانطور که بر حضرت مریم به جمال رخ نمود و بر رسول خاتم نیز به جمالهای بشری گوناگونی رخ می نمود. سیزده پس باید دانست که چیزی فی ذات مقدس‌تر از جمال انسان در عالم آفرینش نیست که مظهر روح قدسی خداوند است و به همین دلیل صورت بشری جامع و اساری ام الکتاب و علوم و اسرار حق است، زیرا تجلی روح است، روح الله. چهارده و هر که به مقام سبوحیت نفس رسیده باشد جمال ملک القدوس را از هر موجودی به ویژه انسانها شهود می کند و این مقام علیین و امامان است که به معصومیت دست یافته اند. پانزده قدوس تجلی جمال روح القدس است در غایت سبوحیت و این همان نور لقاء اللهی جمال حق در تجلی بر اولیا و عارفان است. فصل 43 حضرت سلامت همسویی سلام سلیم مسلم سلمان اسلم المسلمین یا سلام یا سلیم. یک سلام نیز از اسماء ذات مطلق احدیت است، یعنی از جمله ام الاسماء می باشد که بیش از یک بار نیز در قرآن کریم نیامده است، ولی صفات این اسم در سراسر قرآن کریم به عنوان ماهیت دین خدا جریان دارد که مؤمنان بایستی به این ذات الهی ملحق شوند، یعنی سلم و سالم و سلیم گردند. و اما سلام دارای چه مفاهیمی است؟ دو سلام که خود یک مصدر است به دو معنای کلی می باشد که مکمل یکدیگرند، تسلیم بودن و سالم بودن، که انسان سالم همان انسانی است که تسلیم امر ذات خیشتن است که این امر در دین خدا که کمالش اسلام است تبیین شده است. 3. در قرآن کریم می‌خوانیم که نخستین مسلمان کامل و بنیانگذار اسلام ابراهیم خلیل است که کل وجودش را سلیم امر خدایش نموده است و لذا دین محمد نیز احیای همان دین ابراهیم است. 4. و اما تسلیم بودن خداوند نسبت به ذات احدیش به چه معنایی است؟ یعنی تسلیم یگانگی مطلق خود بودن و دوگانه و چندگانه نبودن، یعنی خود 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 بودن. پس مسلمان ازلی خود خداوند است و اسلام دین خود او در نزد خودش می باشد. به راستی که دین در نزد خدا اسلام است، سوره آل عمران، ولذا همین دین را برای خلقش نیز قرار داده است و می فرماید هر که به غیر اسلام دینی را بجوید از او پذیرفته نشود و در آخرت از خاسرین است، سوره آل عمران 5. پس ذات اسلام و سلام و سلامت همان یگانگی است به طور مطلق، یعنی دارای اراده ای واحد و احساسی واحد و جریان واحدی از تفکر و اعتقاد و راهی واحد و هدفی واحد برای رسیدن از خود به خود و تحقق این یگانگی و ظهورش، و این است اسلام و راه سلامت. 6. حتی به لحاظ علوم پزشکی و روانشناسی و روان درمانی بشری هم وحدت و همسویی و اتحاد عملکرد همه اعضا و جوارح و هوش و حواس و کردار و گفتار و افکار تنها میزان و تعریفی است که میتوان برای سلامتی تن و روان ارائه نمود. همانطور که هر اختلال و مرض و ناهنجاری در تن و روان آدمی حاصل از همگسیختگی این وحدت و یگانگی است و اصلا پیری و کهولت که زمینه مرگ است به دلیل همین از همگسیختگی وحدت اعضا و جوارح است، و اگر تن آدمی امکان حفظ همیشگی این وحدت و یگانگی جسمانی و روانی را می داشت، بر روی زمین جاودانه می شد و هرگز نمی مرد. ولی حیات دنیوی بشر مشمول دهریت و فلک زدگی است که بزرگترین خصم سلامت است، زیرا دهریت قلم رو به تغییر و تبدیل بلا وقفه و مرگ و فساد و تباهی است. پس حفظ سلام و سلامت و تسلیم امر حق بودن در ظرف دنیا کاری کبیر است الا در ولایت خالصانه ای. 7. اتحاد و همسویی عملکرد اعضا و جوارح و سلول های بدن زمینه سلامت تن است و اتحاد و همسویی هوش و حواس و اندیشه و احساس زمینه سلامتی روان است و نهایتاً اتحاد و یگانگی تن و روان هم زمینه سلامت وجود انسان است که اگر چنین توحیدی در وجود انسان در عالم خاک ممکن می شد، انسان در عالم خاک جاودانه می گشت. 8. هر که با خود و در خود و برای خود متحد و یگانه شد، با کل جهان هستی نیز یگانه می شود، زیرا کل جهان هستی متمرکز در فطرت انسان است، زیرا فطرت انسان الهی است و این معنای سلام و اسلام و سلامتی است. 9. درست به همین دلیل است که لفظ سلام در همه مذاهب ابراهیمی سر رابطه انسان‌ها با یکدیگر و کلمه ارتباط و اتحاد است. در حقیقت با سلام گفتن به یکدیگر همدیگر را دعوت می‌کنیم که هر کسی تسلیم مطلق ذات خود باشد که قوانینش همان احکام دین خداست. پس در حقیقت انبیاء الهی کاشف قوانین سلامتی انسان بودند. به همین دلیل قرآن کتاب شفا نیز خوانده شده است و علی مرتضی پیامبر اسلام را بزرگترین طبیب بشری و قرآن را کاملترین نسخه سلامت خوانده است، زیرا انسان به میزانی که به احکام دین خدا صادقان عمل می کند به تدریج با خودش آشنا شده و از در صلح و دوستی با خود در می آید و به سوی یگانگی با خود می رود. این همان معنای عمل صالح است. 10. اگر اندکی بر خود نظر کرده و در خود تأمل و تفکر کنیم، نخستین چیزی که با آن روبرو می شویم چندگانگی ها و تناقضات است. نسبت به هر چیزی دارای دو یا چند احساس متناقض هستیم و دارای دو یا چند باور و قضاوت متناقض هستیم و نیز دارای چند نوع گفتار و کردار متناقض هستیم که این واضح ترین نشان بیماری و نامسلمانی ماست و این به این معناست که چندین کس و اراده متناقض در ما حضور دارد. یعنی یکی نیستیم و همواره در درون ما کشاکش و جنگ است و این زمینه بیماری و هلاکت است. پس درک می کنیم که سالم بودن عین تسلیم بودن به امری واحد و هویتی واحد و ذاتی واحد است و این است که می فرماید ای فرزند آدم، تو بیماری و سالم فقط منم، پس به سوی من بیا تا سلامت یابی. حدیث قدسی: آیا کسی که یک ارباب دارد آسوده تر است یا کسی که دو ارباب دارد؟ چگونه حکم می کنید؟ قرآن کریم. 11. پس فقط از منظر عقل محض نیز درک می کنیم که دین برحق جز اسلام نمی تواند باشد، به این معنا که شرحش رفت که در قرآن کریم نیز ده ها نوع از این نمونه و مثال آمده است تا خداوند دینش را برای مردم تبیین فرماید. آن که آفرید مرا و سپس هدایت کند مرا و آن که می خوراند مرا و به من می آشامد و چون بیمار شوم شفایم دهد و مرا می میراند و سپس زنده می کند و آرزو دارم که بیامرزد مرا. سوره شعرا. و این درسی از سلامت نفس و وحدت اراده و همسویی کل زندگی است که نامش اسلام است. 12. خداوند سلام است و سلیم و مسلم و عین اسلام است، زیرا تسلیم مطلق اراده و ذات خیش است، چون خودش را باور دارد و لذا المؤمن نیز از اسماء ذات اوست و این ایمان و تسلیم مطلقش نسبت به خود حاصل علم او به خیش است، چون می‌بیند که حق است و لذا کل جهان هستی را بر این حق آفریده است، حق سلام و تسلیم، و لذا همه موجودات عالم مظهر تسلیم و سلامت و اسلام اویند الا آدمی که این اختیار را یافته که تسلیم نباشد و لذا همچون بچه ای لجباز و فضول و ماجراجو از اختیار خود بر علیه خود سوء استفاده می کند و منطقش این است: من که می توانم تسلیم عقل و فطرت خود نباشم پس چرا باشم؟ و این منطق کفر بشر است که عین حماقت اوست و چه بسا تا مدتا با خود میگوید بگذار تسلیم حق نباشم ببینم که چه میشود و بعدن سر فرصت تسلیم میشوم، ولی هرگز چون این فرصتی پدید نمی آید زیرا در کفرش دیوانه و گم میشود. 13. نخستین دوگانگی انسان که زمینه مرض و نامسلمانی اوست همان دوگانگی ناشی از اختیار بین تسلیم بودن و تسلیم نبودن است که اکثر مردمان از این اختیار خود سوء استفاده می کنند، یعنی نامسلمانی و کفر را برمی گزینند، یعنی راه مرض و هلاکت را، زیرا این دوگانگی بر محور انتخاب نامسلمانی به سرعت تکثیر می شود تا آنجا که پس از اندک مدتی فرد دیگر بین دو راه و دو امر مخیر نیست، بلکه درباره هر چیزی دوچار چندین راه و روش می شود و این زمینه گم شدگی است به معنای فراموش کردن اصل صورت مسئله انتخاب بین تسلیم بودن یا نبودن، تا آنجا که اصلاً امر سلام و تسلیم را به کلی از یاد می‌برد، نه در حافظه‌اش که در جان و روحش. 14 و چه بسا آدمی در سیر کفر و انکارش نسبت به سلام فطری خود چنان در ظلمات گم می شود که به تسخیر شیطان در می آید و تسلیم شیطان می شود که چه بسا خود را هدایت یافته می پندارد. کافران در هر آنچه که می کنند شکی ندارند و می گویند ما ایم عالم و هدایت یافته. قرآن کریم. در حالی که مسلمانان حقیقی و هدایت یافتگان راستین همواره درباره هر امری مواجه با یک دوراهی شده و به تفکر و مشورت می پردازند، ولی شیطان زدگان با یقین شیطانی خود بی هیچ مشورتی با صالحان در حال سقوط در درک اسفل می باشند. بلذا مشورت با سایر مؤمنین از ویژگی اسلام است و کفر همواره هم جنس استبداد است. 15. در قرآن کریم شاهدیم که خداوند رسول خاتمش را که خود عقل کل است و مشاور مستمری چون روح القدس دارد باز هم امر می کند که در هر کاری با مردمان مشورت کن و نهایتاً با توکل بر خدا عمل نما، و بلکه خود خداوند درباره بزرگترین اقدامش در آفرینش یعنی خلقت خلیفه‌اش با ملائک به شورا و گفتگو می نشیند. پس وای بر کافران که نه می دانند و نه می پرسند و نه از کسی یاری می طلبند، در حالی که خود خداوند احد و صمد که حکیم و علیم به ذات است در کتابش دست یاری به سوی خلق دراز می کند که یاری کنید مرا، به من قرض بدهید. و اینها همه درس اسلام و مسلمانی است، نه به تعارف که بر اصلی ذاتی استوار است. 16. آدمی برای سلامت و مسلمانی کافی است که در هر کاری نیم نظری به خود داشته باشد و اندکی در خود تأمل کند تا ببیند که تا چه حد بیگانه و چندگانه و سرگردان است، تا از عاقل‌ترها سؤال کند و به مشورت بنشیند که این حد اقل اسلام و سلامت بشر است. پرسش و مشورت. 17. اگر دین خدا و اصلاً مذهب به معنای عام چیزی جز توحید و وحدت وجود انسان با خود و جهان نیست که این تعریف همه مذاهب از دین است و بلکه تعریف همه مکاتب غیر دینی از سعادت بشر است، پس بدیهی است که با این اوصاف که گذشت دینی جز اسلام نباشد و حقانیت آیاتی که گذشت که دین در نزد خدا فقط اسلام است و برای بشر هم به غیر از اسلام دینی را نمیپذیرد. و نیز این کلام خدا، چون خداوند بخواهد کسی را به راه راست هدایت کند دلش را برای اسلام گشایش می‌دهد و وسعت می‌بخشد، و چون بخواهد کسی را گمراه کند دلش را بسیار تنگ و حقیر می‌سازد. سوره انعام. 18. پس دانستیم که اسلام هم دین خدا برای خودش می باشد و آفرینش جهان و هم دین بشر برای سعادت و سلامت. پس این است که سلام تنها اسمی از خداست که بر زبان همه پیروان مذاهب ابراهیمی است که در یهود به لفظ شلام است که ویژگی زبان عبری می باشد و در مسیحیت غربی لفظ سالوت وجود دارد که کاربردی مترادف سلام دارد و به نظر می رسد همان صلوات باشد که در اسلام قرینه سلام است. و دانستیم که صلات هم از اسما و صفات الهی است. 19. پس آن که تسلیم فطرت خیش باشد که همان دین خداست، جهان هستی هم تسلیم او می شود، پس با جهان هستی به وحدت و یگانگی می رسد و این است اسلام، تنها راه سلامت و جاودانگی انسان. 20. به راستی که دین در نزد خدا فقط اسلام است و اختلاف در آن نکردند آنان که اهل کتاب بودند الا بعد از آن که به سراغ علم بقی رفتند. سوره آل عمران. بقی یعنی بخل و سلطه و قدرت طلبی. علم بقی هم علمی است که به این قصد حاصل می شود که همان علوم و فنون صنعتی می باشد و شاهدیم که امروز همه دانشمندان و پیروان این علوم و فنون با اسلام مسئله دار شدند و در آن دخل و تصرف و تبدیل و تحریف می کنند و سعی می کنند اسلام را مطابق این علوم و فنون تفسیر و تبدیل کنند و در حقیقت دینشان گمراهی و سلطه‌گری و ستم است به اسم اسلام. 21. امروز بزرگترین مشکل مسلمانان جهان همین علم بقی یعنی علوم و فنون مدرن است که آنان را یا به انکار اسلام کشانیده و یا دخل و تصرف و تحریف در آن و شرک و نفاق در دین. 22. خداوند سلام و سلیم و سلمان است. بلذا همه اسماء و صفاتش تسلیم محض اراده او هستند و نیز همه خلقش. پس آدمی هم به میزان مسلمانی به چنین وحدت و اتحادی با خود و جهان می رسد و جهان هستی تسلیم اراده او می شود. 23. اسم اسلام گوهره همه اسماء و صفات الهی است. بلذا گوهره اسلام در آدمی هم منجر به کشف و درک این اسماء الله در فطرت خیش می گردد. اسلام نور وحدت وجود است و به این نور می توان در کمالش از اقطار عالم و ظلمات دهر خروج نمود. ای مؤمنان، اسلام را به غایت برسانید و از آنجا برای خدا خروج کنید. علی علیه السلام. فصل 44. حضرت کفایت. کاف، کافی، مکفی، اکفل، کافین. یا کافی. یک، کف در لغت عربی به معنای بازی استادن، دست کشیدن، قناعت کردن، بسنده نمودن و به بیان دیگر خود کفا شدن است. در قرآن کریم منشأ این خودکفایی خداوند است. کفا الله، خداوند کافی است و این اصطلاح نیز از ترجیع بندهای آیات قرآن است. خدا برای شهادت کافی است. خدا برای محافظت کافی است. خدا برای وکالت کافی است. یعنی هر که با خدا باشد خود کفاست و خدا با همه هست. هر کجا که باشید او با شماست، از رگ گردن به شما نزدیک تر است. پس کافی است که ما با خدا باشیم، آنگاه خدا را با خود و در خود خواهیم یافت و خود کفا و خدا کافی خواهیم شد. ولی درک کفایت الهی مستلزم دانستن حکمت اوست. فرق عالم و حکیم از جاهل همین است، وگرنه خدا با همه هست. 2. و این کفایت آدمی با خدایش بدین دلیل است که خداوند خودش برای خود کافی است و این همان سمدیت ذات پروردگار است که شرحش گذشت. همانطور که طی این کتاب نشان دادیم که همه صفات الهی از سمدیت است و سمدیت هم از احدیت است و توحید. و دین و آیین درک و الحاق به این سمدیت و کفایت هم اسم سلام و اسلام است. یعنی اسلام و تسلیم و سلامت همه از سمدیت و خودکفایی ذات است و لذا اسلام دین فطرت است. 3. حضرت ابراهیم خلیل نخستین انسانی بود که به تمام و کمال خودکفایی الهی وجودش را اثبات کرد و گفت جز خدا همه دشمن من هستند و خدا کافی است. و دشمنی دیگران از این معناست که آدمی را نیازمند و در یوزه خودشان می سازند. پس با این دشمنی فقط به واسطه خدا کافی است می تواند مقابله کرد. 4. خدا کافی است هم برای خودش و هم برای یکایک خلقش، زیرا هست هم در خودش و از خودش و هم در یکایک خلقش حضور دارد. ان الله کان علی کل شیء، به راستی که خدا هست با همه چیزها و این سر کفاء الله در خلق است. 5. آنکه وجود داشته باشد و در خودش حاضر باشد و از خود باشد، برای خود به تمام و کمال کفایت می کند و خود کفاست. 6. پس علت دریوزگی و ناکفایتی بشر نسبت به خودش بی معرفتی او در حق وجود خیش است، زیرا خدا را که نور وجود ذات است در خود نیافته است و از خود غافل و لذا نابوده است. هر که خود را نشناخت نابوده است. علی علیه السلام. 7. فقط خداست که خود است و این خود الهی در هر موجودش هم حضور دارد و هر که خود الهی را در خود یافت خودکفاست. 8. از میان همه کفایت‌های الهی در قرآن کریم در انسان، کفایت در شهادت و نظارت است. کفا بالله شهیدا، که این کفایت از سایر کفایت‌ها در کتابش فراوان‌تر آمده است. شهادت و نظارت و حضور خدا در بشر، و این اساس و علت العلل همه کفایت‌های دیگر است، همچون حفاظت، رزق، وکالت و غیره. 9. کف الله شهیدا، خطاب به اهل معرفت نفس است که در جریان عرفان نفس بر حضور خدا در خود و بر خود شهادت می دهند و این که اصلاً فرد عارف نگاه عرفانی و شهودی خود بر خودش را همان حضور خدا می یابد و می بیند که از نگاه الهی است که می تواند خود را شهود کند تا به خدای خود در خود برسد و او را مشاهده کند. یعنی شاهد و مشهود و شهید همه اوست، عارف و عرفان و معروف اوست، زیرا شهید دارای دو وجه شاهد و مشهود است، همانطور که حمید هم دارای دو وجه حامد و محمود است که هر دو اوست. 10. شهید بودن خدا در انسان و بلکه در هر چیزی به معنای آن است که در هر موجودی از درون و برون جزونی است، یعنی شاهد و مشهود. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یعنی آن که می‌بیند و دیده می‌شود از خود و در خود و بر خود هموست، و این شهادت جز بر عارفان معلوم نمی شود، زیرا در می یابند آن که می شناسد و شناخته می شود هر دو اوست. و این است معنای کفی الله و شهیدا، و این کفایت شهودی اساس شهود و معرفت بر سایر اسماء الله در خود است، یعنی از منظر این شهادت بر شهید بودن خدا در خیش است که کفایت الهی و خدا کافی است یقین می‌گردد در همه اسمایش از جمله حفیظ، وکیل، حسیب، رزاق، محیط و غیره. 11. این همه تکرار شهید بودن خدا در هر چیزی در قرآن کریم دعوت اهل معرفت به درک و کشف و رؤیت این شهادت است، یعنی شهود الهی. 12. یعنی از طریق معرفت شهودی میتوان به کفایت الهی رسید. یعنی فقط عارفان اهل شهود هستند که مظاهر کفی الله می باشند و ابراهیم خلیل نخستین عارف کامل است که به خدا کافی است نائل آمد. 13. کسی که خداوند را وکیل همه امورات زندگیش به خصوص در بلای الهی قرار دهد و به کفایت او اعتماد کند و نلغزد، مواجه با کرامات و فتح و عظمت و عطایایی می شود که در تصورش نمی گنجیده است. 14. کفی الله همان نور تفرید و تجرید و توحید نفس است که انسانی را قطب عالم امکان و خلیفت الله می سازد. 15. کفی الله ثمره ایمان و خداشناسی و خداباوری است و حاصل نمی آید الا در جریان بلاجویی و بلافهمی، آن هم در مواقع تنهایی و بیکسی، در اطاعت از امر حقی. همه آیات و بینات الهی در چنین شرایطی از انسان مؤمنی رخ می نماید و بدین گونه خدا شناخته می شود و شناسانده می گردد. فصل 45، حضرت برکت، افزونی، بارک، مبرک، مبارک، ابرک المبرکین، یا مبارک. 1. فتبارک الله نیز از جمله ترجیع بندهای قرآنی است که به عنوان پیشبندی درباره هر آفرینشی به کار رفته است و به معنای برکت و افزونی است. پس یکی از مکررترین اسما و صفات الهی می باشد که قرین یکایک مخلوقات است. 2. و اما معنای لغوی تبارک الله مورد مناقشه است، با اینکه این معنا در قرآن کریم اجتناب ناپذیر است که عین افزونی خدا باشد، ولی آنان که معتقدند که خدا قبل و بعد آفرینش هیچ فرقی نکرده است دوست ندارند که خداوند را در آفرینش هر چیزی افزون یافته بدانند، زیرا منطقشان این است که مگر آیا خداوند قبل از آفرینش هر چیزی دچار کاهش و نقصی بوده است؟ این گروه از علما و مفسرین درباره درک و شرح اسم متعال و رشید و اکبر در می‌مانند، زیرا از نظر آنان خداوند هرگز نه رشد و تعالی دارد و نه فزونی و کبریایی. این نظر جبران از این نوع طرز فکر صادر می شود و از آن رهایی ندارد. آنها جهت مطلق کردن خداوند قبل از خلقت، کبریایی و تعالی و سبوح بودنش در پس از آفرینش او را منکر می شوند، چون درک نمی کنند. درک صمدیت و تعالی و رشد خداوند توامان نیازمند معرفتی عرفانی و وحدت وجودی است و از عالی ترین و واجب ترین مسائل خداشناسی است. 3. آدمی قبل از آفرینش وجود نداشته تا بداند که کبریایی و قدرت و صمدیت و غنا و کمال الهی چگونه بوده است، ولی در قلمرو به خلقتش که حضور داریم میتوان به معرفت تا حدودی این کبریایی و برکت و تعالی بی انتهای الهی را دریابیم. ولی گویی این جماعت دوره قبل از خلقت جهان را هم به یاد می آورند که خداوند آن موقع هم همین طوری بوده و هیچ فرقی نکرده است، و این به معنای بیهوده و عبث بودن و یا تکراری بودن آفرینش است. ولی چنین نیست. تبارک الله در جای جای قرآن این حقیقت را به ما خاطر نشان می کند که خداوند با خلق هر موجودی افزونی و تعالی و کبریاییش افزونتر شده است. درست است که بر جهان افزوده و برکت بخشیده، ولی این افزونی و برکتش از آن خود اوست، زیرا هر آنچه که در زمین و آسمان هاست از برای اوست و علاوه بر این خودش بر خود افزوده و خودش را تعالی و رشد و برکت و کبریایی بی انتها بخشیده است و نه مخلوقاتش. آیا این شرک و کفر است؟ فتبارک الله. 4. علاوه بر این عقل هم حکم می کند که تبارک الله را افزونی و برکت و تعالی و کبریایی خود خداوند بدانیم در هر آفرینشی، وگرنه آفریده شدن هر موجودی طبعا به معنای افزوده شدن بر جهان خلقت است و امری قابل تذکر و تفکر نیست، زیرا در ذکر هر آفرینشی با نقل فتبارک الله امر به تفکر و تذکر می نماید تا به همین راز آگاه شویم که جهان هستی و آفرینش بی پایان الهی عین ظهور کبریایی اوست و جهان از او و برای اوست و حضور و عرفات اوست. وگرنه چه معنایی می دهد تکرار مکرر این آیه که زمین و آسمان ها و هر آنچه در آنهاست همه از برای اوست؟ ولذا می فرماید در آن روز زمین و آسمان ها غیر از این می شوند و برای پروردگارشان ظهور و بروز می کنند و این ظهور و بروز کبریایی و جلال و جمال اوست. 5. ولی بی تردید خدایی که در هر مخلوقی افزون و افزون تر می شود، یعنی مبارک تر می شود، این برکت و افزونی خود مخلوقات هم هست. ان الله کان علی کل شیء، که برترین افزونی الهی در آفرینش انسان است که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی در انسان برکت جمالی یافت و محسن و احسن شد، یعنی به زیباترین شکلی ظاهر شد. جهان هستی هم ظهور ذات اوست و هم افزون بر ذاتش. 6. اگر آفرینش پایانی ندارد و همواره خلق جدیدی در راه است، به این معناست که کبریایی و تعالی و فزونی و قدرت و زیبایی و علم و ظهورش را غایتی نیست، نه مخلوقاتش را. زیرا مخلوقات که به خودی خود وجود ندارند که قابل برکت هم باشند، بلکه این برکت وجود خود اوست که در خلقش رخ می نماید. 7. همانطور که بارها می فرماید که هرگاه که اراده کند کل خلق را محو و نابود می کند و خلق دیگری می آفریند که بهتر و برتر و عابدتر و مؤمنتر هستند و این معنای دیگری از برکت الهی است و این به آن معناست که تنوع آفرینش را غایتی نیست در صورت و سیرت و معنا و تجلی حقیقت، زیرا علم و خلاقیت او را پایانی نیست، زیرا وجودش را پایان و حدودی نیست و وجود جزی نیست. وجود ذاتاً مبارک است. هر که به هر چه که هست مبارک است، زیرا از الهیت است. 8. پس درک و باور به برکت لامتناهی خداوند در هر شی و به خصوص در موجودیت انسانی خیشتن که مظهر فتبارک الله احسن الخالقین است، اساس خودکفایی الهی انسان است که این کفایت نه به معنای کفایت به حد اقلها و حقارتها و ریاضتها که کفایت به کبریایی و لامتناهی نعمات و اقتدار الهی در خیش است که خدا به هر کاری قادر است و برکت و کرمش درباره آدمی بی پایان است اگر انسان بداند و به آن ایمان داشته باشد، چرا که جانشین اوست، پس حامل همه برکات و کبریایی اوست. پس خودکفایی عین خدا کفایی و سرمدیت کفایی و کفایت کبریایی است. 9. پس این برکت و کفایت الهی تماماً حاصل معرفت و شهود بر حضور خدا در خیشتن است و درک نور اسمایش خاص اسم مبارک کافی و صمد است. 10. پس همه اسمایش مبارک است، چرا که جهان هستی مخلوق این اسما است و این اسمای آفرینش اوگند، اسمای مبارکش. پس اسم مبارک و فتبارک نیز از جمله ام الاسمای اوست و اسم ذات صمدی اوست که در یکایک آفرینش جاری است و از برکت اسم مبارک است که آفرینش را غایتی نیست و در تعالی و تبرک فزاینده است و هر خلقی برتر از خلق قبل است. پس خوشا به حال کسی که هر آن در فکر خلق جدید و برتری از خود باشد، یعنی همواره برکت و کرم و تعالی و کبریایی حق را طلب کند، زیرا خداوند در همه حال در کار خلق جدید و رشد و تعالی کبریایی خیش است و آدمی یا با او همراه و همسو می شود به علم و ایمان و اختیارش و یا در قبال تعالی و کبریایی فزاینده الهی دچار حفظ و قحطی زدگی و حس نابودی می شود و به آتش دوزخ میل می کند و در آن با شتاب فرو می رود، یعنی در آتش صنعت و تکنولوژی. بدانید که خداوند هر آن در شأنی دیگر است. قرآن 11. برکت از ذات باری تعالی است. پس واضح است که خلقت امری زاید بر ذاتش نیست، ولی تجلی و ظهور بی پایان ذات اوست که سابقه نداشته است. پس افزونی خداوند است که این افزونی و برکت خلق است. اسمایی همچون رشید و متعال و متکبر بیانگر این حقیقت دو جانبه و دیالکتیکی است که اوج و کمال این رشد و تعالی و کبریایی در انسان است و لذا یاری متقابل انسان و خدا را می طلبد. هر که خدای را یاری کند، البته خدا هم یاریش می کند. این یاری متقابل بهتر معنای رشد و برکت و تعالی را آشکار می سازد.